بیت پنجم، میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. این بیت رو دقیقاً بعد از بیت اعتماد به خدا آورده. برای چی؟ برای اینکه ممکنه این سوال پیش بیاد، من اگه بخوام اعتماد به خدا بکنم، خب خیلی وقتا او جوابم نمیده، من میخوام ازش اعتماد میکنم، ازش میخوام، جواب نمیده. حافظ میخواد بگه جواب نمیده یعنی چی؟ عاشق که نمیگه معشوق جواب نمیده، بگو ناز میکنه. چرا؟ چون این معشوقیست که خیلی ناز داره. کی خیلی ناز میکنه؟ کسی که خیلی ناز داشته باشه. ما به کسی که خیلی ناز میکنه میگیم خیلی ناز داره. خب کدوم معشوق خیلی ناز میکنه و خیلی ناز داره؟ معشوقی که حقیقتاً زیبا باشه دیگه، چیز داشته باشه، چیز تو چنته داشته باشه. ناز اگر پشتوانه نداشته باشه، این معشوقی که مثلا ارزشی نداره، کسی عاشق یک کسی مثلا بیاد به عنوان معشوق، بعد ما ببینیم ویژگی های معشوق رو نداره، بعد هم بخواد ناز بکنه. اولین ناز مساوی است با روی گرداندن عاشق. عاشق میگه برای من ناز بکنه، برو ناز تو خریدار نداره، برو سلامت، تو چی داری که داری ناز میکنی؟ اما اگر در تفکر عاشق معشوق نازدار باشه، اهل ناز باشه، نازدار باشه، حالا وقتی که نازدار باشه، هرچی ناز کنه نازش خریدار داره، این عاشق ناز این معشوق رو میخره. از کجا من بفهمم که معشوق ناز داره و چقدر ناز داره؟ فقط شناخت، معرفت. فقط با شناخت این به دست میاد. سعی کن بشناسی، معرفت. اینه که حافظ باز اینقدر تأکید روی معرفت داره، برای همینه. بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند. اینه که حافظ از اونایی که اهل معرفت نیستن دوری میکنه. معرفت نیست، معرفت نیست در این قوم، معرفت نیست در این قوم، خدا را مددی تا برم گوهر خیش نزد خریدار دگر. اگه معرفت در ما نباشه گوهر بهمون نمیده، ما گوهرشناس نیستیم. پس این معرفت هست که به ما کمک میکنه که معشوق رو بشناسیم، و این شناخت به ما کمک میکنه که نازهای این معشوق رو پیدا کنیم و بفهمیم این معشوق چقدر ناز داره. چشمش، ابروی او، لب او، گیسوی او، قد بلند او، سرو چمان من، غزال رعنا، چشمان او. یکی یکی حافظ برمی شماره دیگه. این معشوق تک تک صفات او ناز داره. پس به این نکته توجه داشته باشیم، نیم خودمون رو با معشوق مقایسه کنیم. عاشق اجازه نداره خودش رو با معشوق مقایسه کنه. این مقایسه یک مقایسه غلطه. ما باید بدونیم که میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. فرقش در همینه. مهمترین فرق در اینه. در کدام؟ در این که معشوق نازدار است و ما نیازدار. او اهل ناز است و ما اهل نیاز. البته الان جا عوض شده ها. در عشقهای زمینی گاهی این اتفاق میفته. الان معشوق باید ناز عاشق رو بخره. این خوب نیست. این تغییرات خوب نیست. یعنی نظم رو داریم ما به هم میزنیم. عاشق باید سر جای خودش باشه، جایگاهش باید حفظ بشه. معشوق هم باید جایگاهش حفظ بشه. پس اگر او جوابتو نداد، اگه اعتماد کردی پاسخ نگرفتی جوابتو نداد، قهر نکن. بدان که میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. ناز کنه یعنی چی؟ یعنی روشو برگردونه، یعنی جوابتو نده، یعنی نگات نکنه. همینا ناز دیگه. صداش زدی، گفتی ادعونی اصلا جبلکم، اومدم شبای قد، اومدم ماه رمضان، اومدم، باز جواب نمیدی؟ باز جواب نمیدی. او داره ناز میکنه. خب وقتی ناز کرد تو باید چیکار کنی؟ قهر کنی؟ اگه بی جنبه باشی بله. اگه بی جنبه باشی وقتی معشوق ناز میکنه، عاشق بی جنبه حوصله نداره، اعصابش خرد میشه، قهر میکنه، ول میکنه، میره، همه چیو خراب میکنه. اما عاشق با معرفت، عاشق با جنبه، وقتی معشوق ناز میکنه، این بیشتر نیاز میکنه، بیشتر اظهار نیاز میکنه، بیشتر دورش میگرده، بعد هی تو بیشتر دورش میگردی و هم هی بیشتر ناز میکنه. عجب بازی قشنگی میشه این بازی عشق. دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد. جوابتو نمیده، داره ناز میکنه، نازش قشنگه، نازش خریدار داره. اینجوری هی بهش نزدیکتر میشی، هی بهش نزدیکتر میشی. اگه معرفت داشته باشیم، ناز رو بشناسیم و اظهار نیاز کنیم. در مقابل هر نازی یه اظهار نیازی وجود داره. امیدوارم که این رو هم توجه داشته باشیم. سوال کردم آیا میشه گفت این ناز کردن معشوق همان عیار سنجی معشوق از عاشقه؟ بله، میتونه یه عیار سنجی باشه، میتونه شاید داره ما رو تست میکنه، ضمن اینکه میخواد عیار عشقمون رو ببره بالا. و اگر هست، اساس این عیار سنجی رو میتوان این در نظر گرفت که برای خودشناسی معشوق باشه. بله، کاملا مباحث معرفتی است. این تمام این کارهایی که انجام میده برای این هست که معرفت ما رو ببره بالا و عاشق رو رشد بده. در هر صورت این ناز هست و باید خریدار داشته باشه. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. خب، پس میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. چون یار ناز نماید، شما نیاز کنید. تمرین بعدی میشه چی؟ اظهار نیاز. اظهار نیاز. بابا هر چی صداش میزنم جواب نمیده. خب تو دوباره هی صدا بزن. و همون اندازه که جواب نمیده اظهار نیاز کن. هی بگو من محتاج تو هم، من نیازمند تو هم، من به تو وابسته هستم، من به تو تعلق دارم، من بدون تو هیچم. ای دورش بگرد، ای دورش بگرد. گاهی تملقش کن، چاپلوسیش کن. مگه تو دعای حمزه نخوندیم که امشب اومدم به تملقی که، اومدم امشب تملق تو بکنم؟ تملق نسبت به غیر خدا غلطه، اما تملق برای خدا درسته، باید انجام بشه. یه خبرهای دیگه هست آخه اونجا. بسیار خوب، بریم سراغ بیت بعد. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است، نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنی. بحبه، کلن داره راهکار میده، کلن داره دستورالعمل عرفانی میده. نخست موعظه پیر صحبت. پیر یعنی کسی که پخته است، کار کشته است، یه کارشناس متبحر، خام نیست. پیر صحبت، صحبت یعنی مصاحبت، همنشینی. اون کارشناس و متخصص دوستیابی و همنشین یابی، نخستین موعظش اینه، اولین چیزی که روش تأکید میکنه اینه که از مصاحب ناجنس احتراز کنی. اگر تو میخوای تو این مسیر قرار بگیری، قدم اول این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنی. مصاحب یعنی همنشین، ناجنس هم یعنی کسی که با این طرز تفکر تو هماهنگ نیست. الان همین نکاتی که حافظ به ما گفت و ما امروز گفتیم، تقدیمتون کردیم. اگر مصاحبت همجنس باشه، یعنی تفکرش تفکر عرفانی باشه، با دیدگاه‌های عرفانی حافظ آشنا باشه، وقتی تو بری بهش بگی که من امروز سر کلاس حافظ شناسی همچین نکته‌ای رو یاد گرفتم، به به، چه نکته‌ای؟ چی گفته حافظ؟ چه کار کرده حافظ؟ خب بگو ببینم دیگه چی یاد گرفتی؟ و تشویقت میکنه، میگه مکتب حافظ رو رها نکن. حافظ گفت اعتماد به نفس نه، اعتماد بر کارساز. تایید میکنه، کیف میکنه. اما اگر به کسی بگی، به مصاحب و رفیق و همنشینی بگی که ناجنسه، اینجا الان صحبت از بدجنس نیست، ناجنس. ناجنس هست یعنی توی این مسیر نیست، تفکرش و این تفکر ما متفاوته، تفکر عرفانی نداره، نگاه شاید مذهبی هم باشه اما رویکرد عرفانی نداره. اگر رویکرد عرفانی نداشته باشه، شما الان برو بهش بگو حافظ این گونه گفته، یه حرفا چیه؟ یا به یه کسی بگی که اصلا با تفکر حافظ آشنا نیست، یه حرفا چیه؟ چه کلاسیه که تو میری؟ نه، منظور حافظ فلانه بیساره. تو رو متزلزل دوباره میکنه، نمیذاره تو مسیرت ثابت قدم بشی. هر چی میگه یه آیه یه عبارت میخونه. اما اگر همجنس باشه، اگه ناجنس نباشه، چقدر تو رو تشویق میکنه؟ پس اگر میخوایی در مکتب حافظ درست قدم برداری، نخست موعظه پیر صحبت این حرف است. اگر میخوای درست قدم برداری، اول باید همنشین داشته باشی. بدون همراه و همنشین نمیشه قدم برداشت و به جایی رسید. حالا اگر میخوای واقعا موفق باشی، باید نسبت به همنشینت این دقت و این ظرافت رو داشته باشی، انتخاب کنی. اگر دیدی این همنشین تو، این رفیق تو ناجنس هست، ازش احتراز کن. احتراز یعنی دوری. نمیگه دورشو خط بکش، قیدشو بزن. به صورت کلی نمیخواد اینو بگه. خواهد بگه تو این مباحث اصلا چیزی باش مطرح نکن. اگرچه کار صحیح این هست که اگر کسی همجنس ما نیست، کم کم ازش دور بشیم، چون تأثیر میذاره. تأثیر میذاره. شما برای اینکه کم نیاری، وقتی وارد جمعی میشی دوست داری دیده بشی دیگه، خود به خود خود به خود همرنگ اون جمع میشی. اگر شما مثلا دوستات یک عده‌ای باشن که ادبیاتی هستند و اهل شعر حافظ و این مسائل هستن، وارد جمع اینگونه شدی، جلسه اول ساکتی، اما جلسه دوم که میخوای بری، جلسه اول ساکتی چون چیزی بلد نبودی، جلسه دوم که میخوای بری، این یه هفته ده روز هر وقتی گذشته یا یکم مطالعه میکنی، تحقیق میکنی، میگی من دفعه دیگه رفتم تو اون جلسه، اینا اگه یه چیزی گفتن من کم نیارم زشته، یه دو چهار تا شعر حافظ حفظ کنم، چهار تا نکته معرفتی یاد بگیرم. همین ببینید تو رو داره به این سمت و سو میکشونه. حالا وارد جمعی بشی که اینها همه اهل مسخره کردن و خوشیشون به اینکه ما دیگران رو مسخره کنیم و بخندیم و مثلا شاد باشه، شادیشون به اینه، دیگران رو مسخره کنیم بخندیم. خب شما جلسه اول شاید خیلی مثلا جوک و این چیزا رو بلد نباشی، باز ساکتی. جلسه دوم میخوای پیش اینا کم نیاره، چیکار میکنی؟ میری 4 تا 10 تا 20 تا جوک جدید سرچ میکنی، حفظ میکنی، که بعد اونا که دارن جوک میگن یا مسخره میکنن تو هم 4 تا چی بگی. جمع ما رو میکشونه. رفیق، همنشین، این همنشین خیلی تأثیر داره، واقعا تأثیر داره. اصلا اگر کسی بخواد تأثیر همنشین رو انکار کنه، باید به عقلش شک کرد. نمیتونه بگی نه من میرم ولی اثر رو من نمیذاره. حالا اثر یه وقتی محسوس و آنیست، یه وقتی نامحسوسه و زمان میبره. بعد از چند مدت متوجه میشی که افکار تغییر کرده، چه در مسائل سیاسی، چه اعتقادی، چه اخلاقی، چه فرهنگی، چه خانوادگی. همجنس انتخاب کنید. پس نخستین موعظه، نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنیم. اینم یه نکته دیگه ای که دستورالعمل هست، باید روش کار کنیم دیگه. اگه واقعا میخواید به جای برسید، روی دوستاتون کار کنید، ببینید کی باید باشه کی نباید باشه، یه جا به جایی بکنید. خیلی مهمه. بیت بعد، هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنی. برو بالاتر. باز ببینید یه گام اومد بالاتر. اونجا گفت نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. خب حالا ما یه خورده عمومی صحبت کردیم، اما در این بیت گام اومده بالاتر، نگاه دقیقتر، ظریفتر و عمیقتر شده. و اون چیه؟ این ناجنس کیه؟ همنشین ناجنس کیه؟ هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق. هر کی دیدگاه عرفانی نداره، هر کی نگرش عاشقانه به دین نداره، نگرش عاشقانه به خدا نداره، نگرش عاشقانه به عبادتاش نداره، نگرش عاشقانه به زندگی نداره، هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. اگرچه به ظاهر زنده هست، اما میگه نماز میتشو به فتوای من حافظ بر اون نماز میت بخونید. یعنی چی؟ یعنی مرده. ظاهرش جسمش مرد زنده هست، اما این حقیقتا مرده. پس زنده واقعی کسی است که زنده به عشق بشه. پس همنشین خوب اون کسی است که با عشق زنده شده باشه. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. کسی که دلش به عشق زنده شده باشه رو حافظ میگه نگهدار، مابقی رو حذف کن. ببینید چقدر این حلقه همنشینی ها و دوستی ها باید تنگتر و تنگتر بشه. چقدرها باید غربال بشن و بریزن. اونها هستن که به داد تو میرسن، اونها هستن که به درد تو میخورن، اونها هستن که حامل رشد تو میشن. بیا موزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی، جدایی. پس اگر کسی عرفان ناب رو شناخته باشه، نگرشش نگرش توحیدی باشه، با اون هم نشین باشه. خب اونها دوستای این گونه پیدا کن. بعد اینها همیشه حرفای خوب میزنن، حرفای قشنگ میزنن، از مشکلات رو زیبا میبینن، غمها رو زیما میبینن. بعد این باعث میشه که دیگه چیه؟ رو تو اثر مثبت بذاره. تفکرت بشه تفکر مثبت. زیبا ببینی. اما امروز بریم خونه فامیل، از اول تا آخرش آیه یأس میخونه. چه بدبختیه، چه گرفتاری هست، چه به سرمون اومده، اقتصادی شده. هست، نه اینکه نیست، واقعا هم هست. اما حالا این بازگو کردن الان چه اتفاقی میفته؟ چه مشکلی رو حل میکنه جز اینکه روح ما رو دچار فرسایش میکنه؟ یکم مدیریتش بکنیم. مدیریت اون شخصی که داره میگه که الان حرفش کارشناسی که نیست، که نه کارشناس نیستن، باشه هم تأثیری نمیذاره روی روند کشور. این در واقع میخواد خودش رو تخلیه کنه. به چه قیمتی؟ به قیمت فرسایش روح ما. اجازه ندیم ما نشیم ابزار، نشیم سنگی برای سنگ فرسایشی برای که دیگران ما رو دچار فرسایش کنن و خودشون آرام بگیرن. این خوب نیست. اگر هم میخواه آرامش بکنی، چهار تا نکته از حافظ بهش بگو آرامش کن. درد و دل کردن خیلی خوب نیست. درد دلی هم داری به خدا بکن. درد و دل شنیدن هم خیلی خوب نیست. روح رو داغون میکنه، روان رو داغون میکنه. این انرژی های منفی او کاملا به ما منتقل میشه. خب بدبختی خودمون کمه، مشکلات خودمون کمه، حالا به مشکلات دیگران رو هم به دوش بکشیم. بعدم حالا یه وقتی بله ما مشکل دیگران رو به دوش میکشیم و واقعا تغییر ایجاد میشه در اون. اما تغییر ایجاد نمیشه که. این فقط اون لحظه تخلیه میشه و تمام. دوباره همون روز از نو، روزی از نو. و این روش روش قشنگی نیست. هر آن کسی که در این حلقه زنده نیست، به عشق بر او نمرده به فتواهای من نماز کنی. بیت آخر: وگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دل نواز کن. یک کلمه داریم انعام، که یعنی جمع نعمت هست، یعنی نعمتها، انعام. یک کلمه داریم انعام، فقط با یه فتح و کسره تغییر میکنه. انعام یعنی بهش به شما که عرض کنم یه هدیه‌ای به کسی دادن، یه چیز اضافه تر از مزدش بهش دادن، یه لطف اضافه کردی. کسی میاد کار برای ما انجام میده، مثلا میگه کرایش اینقدره یا هزینش اینقدره، حالا یه چیزی هم بیشتر به عنوان انعام ما میپردازیم. تفاوت این دو رو اول داشته باشید که اینجا انعام هست. مگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دل نواز کنی. میگه اگر من حافظ اومدم از شما انعامی خواستم، خب این همه به ما لطف کرده دیگه، این چه درس خوبی امروز به ما داد. اول یه انعام به حافظ بدیم. هم مفت و مجانی میگه، خب که میگه بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، پس موز نمیخواد. اما میگه خب حالا من موز که نمیخوام، اما اگه انعامی از شما خواستم طلب بکنم، در واقع میخواد بگه اگر انعامی میخواید به من بدید، من خدماتم رایگانه. این قاعده هم قاعده قرآنی است. پیامبران خدماتشون رایگان بود. هیچ پیامبری نمیره به مردم درس یاد بده، معرفت یاد بده، بعد شهریه بگیره. معرفت یاد بده، بعد بگه خب در عوضش این هزینه رو بده. خدمات رایگان. البته خب دیگران باید بفهمند. اگر مجموعه ای هست، اگر ارگانی هست، نهادها، مسئولین، باید بفهمند. این خدمات از این بر رایگانه، این بنده خدا زندگی هم داره. اونا باید حمایت بکنن. متاسفانه اینا سر جای خودش قرار نگرفته. یه تفکر ایجاد شده به نام توجیه اقتصادی. اینم خیلی خطرناکه. تفکر مادی گرایی است، توجیه اقتصادی. میخواد یه کاری بکنه، میگین توجیه اقتصادی داره؟ اگه توجیه اقتصادی داره تو بیام جلو. اگه توجیه اقتصادی نداره چی؟ ما باید ببینیم الان وظیفمون چیه؟ ببین نیاز جامعه چیه؟ نه توجیه اقتصادی. رزاق ان شاءالله کمک میکنه. حافظ کاراش بی‌مزد هست و نه. ما هم سعی کردیم اینو از حافظ یاد بگیریم و عمل کنیم. حالا اگر هم یه وقتایی یه هزینه حداقلی گرفته بشه، خب مؤسسه مخارج داره، از او جهت هست، اون برای خرج مؤسسه میشه، اجاره هست، نمیدونم هزینه ها و بالاخره هزینه های جانبی است. اگر خود ما نباید، حالا دوستانم لطف میکنن، خودشون هرچی دوست دارن پرداخت میکنن، این میشه انعام. خدمات ما بشه بیموز بود و منت، بعد اونی که شما لطف میکنید میشه انعام. حالا این انعام رو حافظ میگه اگر طلب کند انعامی از شما حافظ، اگر حافظ از شما انعامی بخواد بگه من این همه به شما لطف کردم، این همه درس دادم، این همه چیزای خوب بهتون یاد دادم، باورهای شما رو دارم قوی میکنم، اشکالاتتون رو دارم میگم، اینجوری صادقانه و خالصانه دارم بهتون خدمت میکنم، نمیخواید به من انعام بدید؟ اگه انعامی طلب کردم که در واقع میگه داره غیر مستقیم داره میگه انعام بدید، انعام من چی باشه؟ حواله. این انعام رو یه حواله به من بدید، یه حواله برام بنویس. اون حواله چی هست؟ حوالتش به لب یار دلنواز کنی. بهش بگید تو انعام تو از لب یار دلنواز بگیر. یعنی ما دعا میکنیم که معشوق بوسه ای بر تو کند یا بوسه ای به تو بدهد. انعام حافظ دستمزد چیه؟ دستمزدش اینه که ما هم کمک میکنیم که تو به وصال برسی، که تو هم رشد پیدا بکنی، ارتقا پیدا بکنی. به چه مرحله ای از وصال؟ حوالتش به لب یار دلنواز کنید. قبلا این رو توضیح دادم، به این خاطر سریع میگذاریم. لب در ادبیات عرفانی اشاره هست به صفت المحیی، زنده کننده، زنده و زنده کننده. یعنی داریم دیگه در اشعار حافظ که لبش میبوسم و در میکشم می، به آب زندگانی میبرم پی. لب همون آب حیات هست، آب حیات، صفت المحیی. یعنی چی؟ یعنی دعا کنید که منم دلم زنده به عشق بشه، دلم زنده به عشق بشه. صفت حی، صفت المحیی. درود بر شما. چند تا بیت رو اینجا دوستان نوشتن، من سر اینا رو هم بخونم از قلم نیفته. نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد، بهتران است که با مردم بد ننشینی. آفرین. یا رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. ممنون، متشکر هم از شما عزیزان که همراهی و همدلی میکنید و انشالله عمل میکنید آنچه که آموختید رو، و هم از جناب حافظ که اینقدر صادقانه و خالصانه آنچه را که سالها با سختی به دست آورده، اساره اون رو ساده، شیرین، دلنشین در اختیار دوستدارانش قرار میده و اینقدر ما رو دوست داره، نشون میده که اینقدر عاشق ماست و ما رو دوست داره. ما هم با حافظ میگیم ما هم تو رو دوست داریم، سعی میکنیم بفهمیم که چی میگی و انشالله عمل کنیم. بسیار خوب، خوشحال شدم از زیارتتون. پیشا پیش عید فطر رو به شما تبریک میگم. این چند روز آخر ماه رمضان سست نزنیم، ما بعضیا فکر میکنن شبای قدر که تموم شد دیگه خب خیلی نمیخواد مراقبه داشته باشه. هنوز ماه رمضانه، هنوز در بازه، هنوز فرصت هست، در میکده باز هست و سعی کنید تا لحظه آخر انشالله از برکات این ماه استفاده کنید که دیگه روز عید فطر دیگه در میخانه رو میبندند. معلومم نیست سال دیگه زنده باشیم نباشیم، توفیق داشته باشیم یا نداشته باشیم. پس الان تا به امور فرصت و مهلت دادن کسب کنیم و کوتاهی نکنیم. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.